آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، امراهان، عزیزان، سلام بر شما. روزهای نوروزتان انشاءالله به خیر و سلامت باد و تنتان سالم. در پنجشنبه 12 ماه فروردین سال 1400 هجری شمسی که برابر با 18 ماه شعبان و 1 اپریل 2021 میلادی، بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا امروهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، برنامه های امشب ما تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن برنامه گلبرگ، برنامه جهان در سالی که گذشت نیز کاری از همکارانمان در بخش سیاسی انشاءالله تقدیم و حضور شما خوبان خواهد شد، برنامه بهار همدلی، ویژه برنامه نوروز سال 1400 هجری شمسی نیز تقدیم شما خوبان میگردد، انشاءالله همراهی بفرمایید. پایان بخش برنامه امشب ما جاذبه های ایران زمین است. سپاس که خسته همراهی دارید، دعوت میکنم ما را و برنامه های ما را یار باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس مجلس کره جنوبی. جدال لفظی وزیر امور خارجه سابق تاجیکستان با رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان بر سر منطقه وارخ. و مبادله دو نفر از محکومان ایران و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان باب پارک بیونگ سوک رئیس پارلمان کره جنوبی که به تاجیکستان سفر کرده است دیدار کرد. بررسی راه های تقویت روابط بین پارلمان های تاجیکستان و کره جنوبی، افزایش تبادلات تجاری از مهمترین بحث های مطرح شده در این دیدار بود. در این نشست همچنین در مورد چشمانداز روابط در زمینه های برای هر دو طرف سودمند، از جمله گردشگری، سازماندهی پروازهای مستقیم میان دو کشور، مهاجرت کارگران تاجیک به کره جنوبی، پیوندهای علمی، تقویت همکاری در زمینه درمان بهداشت در شرایط همگیری کرونا بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار طرف‌ها در مورد وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، صنعتی، علمی و فنی، فرهنگی، بشردوستانه و آموزشی گفتگو کردند. همچنین رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان با پارک بیونگ سوک رئیس پارلمان کره جنوبی دیدار و راه‌های تقویت همکاری‌های پارلمانی بین دو کشور را مورد بررسی قرار داد. گفته می‌شود که در حال حاضر 200 دانشجوی تاجیک در دانشگاه‌های کره جنوبی تحصیل می‌کنند. وجود گلخانه های فراوان در شهر پاختر مرکز ولایت خلتان و استفاده کشاورزان از تجهیزات جدید سبب شد آنها بتوانند در همه فصل های سال انواع میوه و مرکبات را تولید کنند.
قبل استحصال قلفینای در گرمخانه ها در شرایط وطن ما معمول نبود. اکنون با غنی گشتن تجربه متخصصان تاجی گفتن ممکن است که همه فصل های سال بازارهای داخلی با این میوه خوش طعم فراوان خواهد شد. سعید عزیزوف رهبر خواجگی دهقانی سعیدون شهری بختر در همکاری با علمای کشورهای اروپا نزدیکی های تشکیل گرمخانه و نگاهبین پرورده قلفینای را از خود کرده، اکنون در مساحت نیم گکتار در چنین شرایط مساعد آن تجربه را راه اندازی نموده.
سال گذشته در ماه های مرد این ما با تکنولوژی آلمانی خود ما رفته دیدیم اومده ما همجوری ساختیم بعد ساختنمون ما اینجا قلفینای شنانده بودیم. حدودا قلفینای ما سال گذشته که ما آخر ماه مرد این کارا را تمام کرده بودیم حدودا 1900 1800 کیلو و بازار داخلی برو آورده بودیم.
سالهای قبلی قلفینای بعد از سردی های زمستان انیقترش میانه های فصل بهار در زمین های وسیع آماده کرده می شد. با زیاد شدن تجربه کاری زینه به زینه چنین گرمخانه ها تشکیل گردیده بازارهای داخلی پر را با محصولات وطنی تامین می شوند.
آبیاری غذایی چی
بود؟ آبیاری غذایی این طور افتوماتیکی یعنی قطره‌ای و داروش دادنش هم به داخل همین افتوماتیکی. بعد این خیلی هم صرفه ای. آب بسیار صرفه میشه، زیاد داخل آب دادن میشه. سال این برای همین جاری کرده گیم.
خواجگی دهخانی سعیدون همچنین در مساحت یک گکتار باغی درختان آرایشی را تشکیل کردند. از دولت‌های ایتالیا، آلمان، سربستان و هلند 10 نمود درختان آرایشی را پرورش نمودند که عین زمان یک گوشه شهر بختر را زیبا و طراوت بخش گردانیده شدند. درختان آرایشی معلوم شد که در محیط وطن ما خوب مطابقت کردند.
اختلاف دوشنبه بیشکک بر سر منطقه وارخ که تابع ناحیه اسفره ولایت سغد تاجیکستان است منجر به واکنش وزیر امور خارجه سابق تاجیکستان در رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی شد. همراهخان ظریفی وزیر امور خارجه سابق تاجیکستان در پاسخ به پیشنهاد جنرال قمچیبیگ تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان برای واگذاری منطقه وارخ ناحیه اسفره با 12000 هکتار زمین و 30000 نفر جمعیت در برابر 2000 هکتار زمین از ناحیه بادکن به قرغیزستان واکنش نشان داد و تاکید کرد که وارخ جزو جدا ناپذیر تاجیکستان است و تحت هیچ شرایطی به قرغیزستان واگذار نخواهد شد. ظریفی این پیشنهاد رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان را غیر قابل اجرا دانست. اما تاشیف نیز در پاسخ به انتقادات ظریفی گفت این فقط یک پیشنهاد بود که به طور رسمی به طرف تاجیکستان ارائه شد و با این پیشنهاد خود ظریفی دشمنی خود را با قرغیزستان علنی کرد. در پاسخ به این موضع‌گیری مقام قرغیز ظریفی دوباره نوشته است که برای ملت قرغیزستان احترام زیادی قائل است و در این کشور دوستان زیاد دارد و افسود با این حال اجازه نمی‌دهیم درباره قلمرو تاجیکستان و ساکنان آن که هزاران سال است در این سرزمین زندگی می‌کنند چنین پیشنهادات غیر قابل پذیرش مطرح شود. با کمک افراد نیکوکار شهر بختر در ولایت خلتان در مانگاه در این شهر در حال ساخت است. قرار است این مرکز درمانی به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در ماه سپتامبر سال جاری به بهره برداری رسد. در این گزارش شنونده صدای قابل تاشیف از مدیران دانشگاه پزشکی بختر باشد.
بعد از کوچانیدن شفاخانه دوا به کالج طبی اجتماعی شهر بختر، رهبریت جمعیت دارای مسئولیت محدود رشد خطلان تصمیم گرفتند که در اینجا مرکز سالمگردانی و فراغتی شفرنگ خطلان را تأسیس دهند. اقدام شرکت مذکور با نظر داشتی در نزدیکترین مسافه به معالجه و تشخیص و استراحت فرا گرفتن ساکنان ولایت خطلان اقدام مذکور را راه اندازی نمودند و اکنون نیت دارند که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مرکزی برقرار کنی سلامتی را با موثرترین شرایطی شبیه به آسایشگاه های معروف کشور به طبابت و فراغت فرا بگیرند. جهت جوابگو گردانیدن مرکز سالمگردانی برای طبابت و فراغت رهبریت شرکت رشد خطلان با جلب معماران و بناکاران شرکت های بزرگ ساختمانی در حفظ آشونه بینای شفرنگ کارهای تعمیر و ترمیم و تجدید و نوسازی را آغاز کرده اکنون عزم دارند که در عرفه جشن های بزرگ و تاریخی انشاءات معیشی اجتماعی اجتماعی را مورد بهره برداری قرار دهند. الکی برای وارد کردن آب‌های معدنی، لای تبابتی و دیگر امکانات‌های گیاه‌درمانی نقشه‌ها عملی کرده شده، اتاق‌های مخصوص برای استفاده از چنین نمود خدمت‌رسانی طبی آماده کرده شدند. تبابت و فراغت 10 روز ادامه یافته و برای شرکت رشد ختلان کوشش می‌کنند که با نرخ‌های ارزان‌ترین و دسترس در سالمگردانی استراحت کنندگان مساعدت کنند.
برای 1200 نفر بینای نو آغاز شده است و ما باوری کامل داریم که در این مدت 5 ماه بینای نو الهواگی مؤسسه غیر دولتی تعلیمی کالج طبی شهر باختر مورد استفاده قرار میگیرد و با تمام تجهیزات حاضر زمان مجهز گردانده میشود.
در مرکز برقرارکنی سلامتی شفرنگ ختلان نیز آخرین کارهای ساختمانی از جمله بنیاد انشاءات الهواگی از قبیل آشپزخانه و دیگر اتاقهای الهیده ادامه دارد.
در ناحیه شغنان ولایت بدخشان بر اساس تشخیص کمیسیون پزشکی 40 نفر از جوانان دارای شرایط به خدمت سربازی فرستاده شدند. طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای دعوت بهاری جوانان به خدمت سربازی برای شهروندان این کشور که متولد سالهای 1994 تا 2003 میباشند، جوانان دارای شرایط ناحیه شغنان پس از مراحل پزشکی به خدمت سربازی رفتند. جوانان ناحیه شغنان چندین نوبت است که در دعوت‌های مختلف داوطلبانه برای شرکت در خدمت سربازی در نیروهای مسلح تاجیکستان ثبت نام می‌کنند. همچنین روز پنجشنبه در یگانه‌های نظامی نیروهای واکنش سریع وزارت دفاع تاجیکستان در ناحیه رشت مراسمی اعزام جوانان به خدمت سربازی برگزار شد. همچنین سربازان ناحیه‌های لخش، سنگوار، تاجیک‌آباد، نورآباد در شرق تاجیکستان که دوره خدمت آنها تمام شده بود، در این مراسم شرکت کردند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون شنونده چند خبری کوتاه باشید. پاک بیونگ سوک رئیس مجلس ملی جمهوری کره جنوبی با یک هیئت همراه برای یک سفر رسمی وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. رئیس مجلس کره جنوبی قرار است با تعدادی از مقامات سیاسی و اقتصادی تاجیکستان دیدار کند. فیضالدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان با ویراج سینگ سفیر هند در دوشنبه دیدار کرد. در این نشست طرف‌ها در مورد تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی تاجیکستان از سوی هندوستان بحث و تبادل نظر کردند. وزارت راه و نقلیات تاجیکستان و یک شرکت راهسازی ژاپنی توافقنامه بازسازی مسیر قزلقلعه باختر و بزرگراه دوشنبه باختر را امضا کردند. خرج این طرح 3 میلیون دلار و مدت اجرای آن 22 ماه اعلام شده است. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفت در سال گذشته 1399 صادرات ایران به ترکیه از لحاظ وزنی کاهش 63% و از لحاظ ارزشی کاهش 50% را در مقایسه با سال 1398 تجربه کرده است. عبدالقهار قاسم نویسنده تاجیک سردبیر مجله هدایت رئیس شورای ادبی مجمع ملت‌های اوراسیا به دلیل تلاش برای برقراری صلح جهانی با دیپلم ستاره طلایی قدردانی شد. استاف سازمان و نهاد آمریکایی با صدور بیانیه ضمن درخواست از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای خودداری از اظهارات توهین‌آمیز علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کردند که از اظهارات اختلاف‌زا بین رئیسان جمهوری این دو کشور نگران می‌باشند. منابع فلسطین اعلام کردند کتایب المقاومت الوطنی شاخه نظامی جبهه دموکراتیک برای آزادسازی فلسطین با نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق دایرالبلا در نوار غزه درگیر شد. شاخه نظامی جبهه دموکراتیک فلسطین تاکید کرد که این عملیات در راستای ایستادگی در برابر تجاوز اشغالگران صهیونیست و دفاع از مردم فلسطین انجام گرفته است. پیشین المازبیگ علیف وزیر آموزش و علوم قرغیزستان در نشست برخط با موضوع یک سال با کووید اولویت ارتقای سطح آموزش برای پیشگیری از فاجعه در نسل امروز آخرین وضعیت آموزشی در این کشور را توضیح داد. مقامات قضایی روسیه سید نوردین رازیخوف روحانی تاجیک را 123 سال اقامت در این کشور به تاجیکستان استرداد کردند. نزدیکان سید نوردین راضی خواب معتقدند که این اقدام و درخواست مقامات قضایی تاجیکستان انجام شده است. در آستانه فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در شهر دوشنبه با سرمایه‌گذاری شرکتی انس اروپا آسیا، کارگاه شیرینی‌پزی راه اندازی 46 نفر در این کارگاه اکنون مشغول به کار شدند. نصیبه صادقی رئیس کمیته علوم و فرهنگ و سیاست جوانان مجلس نمایندگان تاجیکستان با سرگئی شکرلت وزیر آموزش و پرورش اوکراین در دوشنبه دیدار کرد. در این دیدار توافق شد اوکراین سالانه 20 بورسه تحصیلی به دانشجویان تاجیک اختصاص دهد. قربانقلی بردیمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان عضو مجلس خلق مصلحتی این کشور شد. گلشاد محمودوف رئیس مجلس ترکمنستان در جلسه هیئت وزیران این کشور این انتخاب را به رئیس جمهوری ترکمنستان تبریک گفت و تاکید کرد که رئیس جمهوری 100% آرای مردم را برای این انتخاب به خود اختصاص داده است. و زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت و شیرعلی کبیر وزیر صنایع و فناوری نوین تاجیکستان با نثار احمد اوریانی وزیر صنایع و تجارت افغانستان دیدار گفتگو کردند. در این ملاقات راه‌های گسترش همکاری‌های تجاری دو جانبه میان تاجیکستان و افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. دو نفر از محکومان ایران و تاجیکستان مبادله و یکی دیگر از محکومان ایرانی که رئیس جمهوری تاجیکستان دستور عفو فرار صادر کرده بود به ایران بازگشت. محمود عباسی معاون امور بین الملل حقوق بشری وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان گفت این مبادله در پی سفری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به دوشنبه و مشورت با رئیس جمهوری تاجیکستان که دوران عفو و انتقال دو نفر از محکومان ایرانی در تاجیکستان برای محکومیت خود را در زندان‌های تاجیکستان می‌گذراندند انجام شد. و ضمن قدردانی از محمد جواد ظریف و مقامات تاجیکستان از حسین نیتی سید علیرضا هوایی وزیر دادگستری در موافقت با انتقال به دوشنبه قدردانی و تاکید کرد که محکومان تاجیکستانی یک نفر است. همکاری های بسیار خوبی بین مقامات ایران و تاجیکستان در زمینه حقوقی و قضایی برقرار کرده و در تلاش برای گسترش و تعمیق این روابط هستیم. رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری ایران از تشکیل کمیته قضایی از ایرانیان حقوقی برای پیشگیری از وقوع جرم و کارگروه حمایت در ایران خارج از کشور و برای واسط قایم مقام معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضایی در وزارت دادگستری ایران خبر داد و افزود آموزش و اطلاع رسانی و پیشگیری از وقوع جرم توسط هموطنانی که به دیگر کشورها سفر میکنند در دستور کار این کمیته قرار دارد و اعتقاد داریم بیشترین توجه خود را باید به امر پیشگیری متمرکز کنیم، زیرا پیشگیری علاوه بر حفاظت از حیثیت و اعتبار بین المللی ایران مانع از صرف هزینه های هنگفت مبارزه با جرم و زندان و انتقال محکومان خواهد شد. مؤسسان منطقه کولا با استفاده از استادان با تجربه برای ادامه تحصیل در رشته های گوناگون پزشکی آماده می شوند. شنونده گزارش باشد با توضیحات زبیدالله عزیزاده رئیس مؤسسه.
مؤسسه دولتی تعلیمی کالج تیبی شهر کلوب در سمت صاحب اختصاص نمودن نسل جوان و نورس شهر نواحی منطقه کلوب ولایت ختلان نقش موثر دارد. در کالج 519 نفر آموزگاران صاحب تجربه نازکوهای علم تیب را می آموزانند. انفراستراکچر کالج نیز مکمل بوده، شرایط خوبی تعلیمی فراهم آورده شده است.
در کالج مذکور تمام شرایط ها برای آماده نمودن متخصصان میانه کسبی پایه می باشد، از جمله برای در خدمت دانشجویان سیمفونی های تعلیمی که دوام سالهای اخیر از تامین کپیتالی برآورده شدند، تبخانه زمانوی، تبخانه الکترونی، خوابگاه نزد کالج که در آن زیاده از 350 نفر دانشجویان استقامت میکنند. در کالج از روی 7 اختصاص متخصصان آماده کرده میشن، از جمله از روی اختصاص تیبی اویلوی، کاری آمودگی، کاری همشیرگی، کاری فارماسیوتی، کاری دندانسازی، کاری تیبی تشخیصی و کاری تیبی پروفیلاکتیکی. مرکز آموزش ملکه های عملی فعالیت میکنند. همچنین مرکز های تعلیمی تاوتی و تعلیمی سیسولی از جمله مرکز تعلیمی تاوباتی استوماتولوژی، مرکز تعلیمی تشخیص و لابراتوری، مرکز تعلیمی کوری فارماسیوتی فعالیت دارند که آنها برای دانشجویان در این مرکزها مشاهده عملی دانشجویان برآمده شده است.
در کالج مذکور کتابخانه فعالیت نموده، در آن ادبیات های صحاوی موجود است. شماره دانشجویان 3844 نفر را تشکیل می دهد. آنها از شرایط فراهم آمده اظهار قناعتمندی می نمایند.
ساکنان منطقه سیف الدین سنگوف ناحیه کلاب شکایت دارند که مسئولان شهرداری با وعده ساخت مرکزهای بازی درختان این منطقه را قطع کردند، ولی به جای ساخت مرکز بازی برای کودکان مغازه و تاسیسات گوناگون ساخته شده است. صدای تغای نبیوف، سبزگل قوتوا، رخشانه نبیوف ساکنان منطقه و توضیحات قادر ولیزاده شهرداری کلاب را میشنوید.
اینها را ما ساز کردیم با چی خدمون، با کار چیای خدمون کردیم، با مهنت خدمون. امروز امروز هستن آدمایی که در امی شهر کلوب ما اینا ویران کنی
هرچای سبز بریدن ساعت دی شب ورده کانتینر موندن این در کدام گجور راست میادم.
وقتی که همه درخت ها را اومدن بریدن ما را گفتن که میدان چه میکنیم، جایی که ماشین میمونن همونجا را میکنیم، ستایانکه میکنیم، لیکن اومدن نیکی دیگه گرشید گپاشو.
ماشینی آتش نشانی با گرد اطراف خانه های بلندرشانه گشتن نمی تواند. با همین مسئله بعضی درخت هایی که خلال می رساند ما با موافقه با کمیته حفظ طبیعت برای گرفتن اونها مساعدت کردیم و در اونجا تصمیم گرفتیم که میدانچه های بازی کودکانه استراحت کلان سالان بنیاد نماییم.
ساکنان محلی جبار رسولوف نیز شکایت دارند که راه پیاده‌روی آنها را مسئولان به پیمانکاران مساحلی ساختمان دادند.
زیاده از 60 خوجگی هست در همین محله جبار رسولوف، همیو التماس کردن و امضا گذاشتن که همینجا یگان مغازه نشود.
راهگذرای رای محله که زنک و مردک و کودک سنگ میگذره اینجا فقط دم رای ما را میگیره و گذاشته نمیتونیم.
هزار رحمت به همین شهر دوشنبه پیشنهاد رئیسی شهر دوشنبه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که تمام مردم تاجیکستان از اون جمله شهر دوشنبه دستگیر کردن، اویدی نشان شینانیدنی هر یک اویله یک درخت همیشه سبز. ببین چه مردم استقبال گرفت ایزاد.
روسیه از 3 اپریل تعداد پرواز هواپیمای خود را به کشورهای تاجیکستان، آلمان، ونزوئلا، سوریه، ازبکستان، سریلانکا، کوبا، بلاروس، ارمنستان، آذربایجان، مصر و امارات متحده عربی افزایش می‌دهد. این پروازها از 13 فرودگاه روسیه انجام می‌شود. اکرام سپانزاده مدیری سازمان هواپیمای کشوری تاجیکستان گفت همکنون پروازهای رفت و برگشت هفتگی از شهرهای دوشنبه و مسکو منظم برقرار شده است و افزود با توجه به کنترل گسترش ویروس کرونا پیش بینی می شود که تعداد پروازها در آینده نزدیک بیشتر گردد. وی همچنین تاکید کرد که از شرکت های هواپیمای داخلی و خارجی نیز خواسته شده است که قیمت بلیت را افزایش ندهند. سپانزاده گفت مسافران برای تهیه بلیت باید تست منفی کرونا را با آژانس‌های هواپیمایی پیشنهاد کنند و در غیر این صورت برای آنها بلیت صادر نمی‌شود. در 5400 هکتار از زمین‌های ناحیه شرطوس در ولایت خطلان در جنوب تاجیکستان پنبه کشت می‌شود. شنونده گزارش با توضیحات مراد تقایف رئیس جماعت تلبک صدر دین باشید.
ناحیه شرطوس ولایت خطلان نسبت دیگر منطقه‌های جمهوری گرم‌تر است. با این خاطر کشاورزان ناحیه در زمین های کشاد در حدود ولایت از اولین ها شده کشت پنبه‌دانه را آغاز نمودند. طبق اطلاع امسال در حدود ناحیه در میدان 5400 گکتر 5 نوع تخمی های سرحاصل به منطقه مطابق کش کرده می شود.
برای حاصل خوب به دست آوردن از نوعهایی که در ناحیه ما حاصل خوب می دهند از قبلی فلش، بخارا 102, 54, 11 استفاده می بریم.
طبق مشاهده ها در سه ناحیه جنوب جمهوری یعنی قبادیان، شهرینتوز و ناصر خسرو ظهور فصل کشت و کار یک کمی بروقت‌تر فرا می رسد. به همین خاطر در منطقه های ترکیبش آمیخته قوم ناحیه همساله کشت پنبه‌دانه از این موضع ها صورت گرفته در دیگر گوشه ها برابری از 14 درجه بلند گشتن ترکیب خاک کشت پنبه‌دانه در دایره وسیعش آغاز می گیرد. معرکه نخست کشت پنبه‌دانه در جماعت دهات تلبک صدردنفی ناحیه که در دایره 1030 گکتر پیش بینی شده است آغاز یافت. همچنین در این روز دیگر خواجگی های پختکار جماعت دهات تلبک صدردنف نیز به کشت این زراعت تکنیکی آغاز بخشیدند. خواجگی داران بهر سری وقت به انجام رسانیدن کشت پنبه‌دانه تخمی و تکنیک های کشکننده را پورا آماده نموده با کارهای صحرایی شروع نمودند. خواجگی دهقانی خواجه سرباز که تای چند سال است به پختکاری مشغول می باشد، از کشت و پرورش و به دست آوردن حاصل دلخواه پخته همساله روح بلند گردیده، نسبت به دیگر خواجگی های گرد و اطراف به کشت این زراعت بر وقتر و با دست و دل گرم آغاز می نمایند.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. از 4 اپریل لیگ فوتبال قهرمانی تاجیکستان با حضور 10 تیم لیگ برتری آغاز میشود. مسابقات این سال که برای 3 بار برگزار میشود شامل 3 مرحله است و هر تیم 27 بازی انجام میدهد. طبق قوانین مسابقات تیمایی که این سال در لیگ برتری قهرمانی فوتبال تاجیکستان مقام های 9 و 10 را کسب کنند در فصل سال 2022 یعنی آینده و دسته یکم سقوط خواهند کرد. جوانان و نوجوانان تاجیکستانی علاوه بر تحصیل به انجام ورزش نیز علاقه‌مندی زیادی نشان می‌دهند. تاجیک‌ها در روسیه نیز توانستند سرآمد دیگر کشورها در رشته‌های مختلفی ورزشی باشند.
یک گروه جوانانی تاجیک با مشق و تمرین جلب گردیدند که اونها در شهر ولایت های فدراسیای روسیه در مسابقه ها شرکت نموده چندین مرتبه سازوار جای های نمایان گردیدند. فراهم آوردن چنین شرایط مساعد مشق و تمرین برای جوانانی تاجیک از جانب مسئولین جمعیت تاجیکان شهر فعالیت فدراسیای روسیه جلب اونها را به ورزش بیش از پیش زیاد نموده است. حالا نزدیک به 100 نفر از روی نمودهای گوناگون ورزش همروزه با تمرین مشغول شده برای اشتراک در مسابقه های سطح ولایتی و بین المللی اومدگی میگیرند.
من سعید عبدالرحیم دانشجوی کورس یکم استراتور دانشگاه دولتی تلاتی باشم. در برابر خواندنم من به ورزش روی کیک بوکسینگ مشغول هستم. روز 10 تا 13 فوریه در شهر اوکراین چمپیونات پروژه گذاشت. در این مسابقه اشتراک کردیم و سازوار جای دوم گشتم. مجام ما سعی کوشش میکنیم تا نام برداری وطن پرچم برداری وطنی خود باشیم و نام تاجیکستان را به زیر دولت ها بردیم.
ورزشگران تاجیک کوشش به خرج میدهند که ضمن اشتراک در مسابقه ها سازوار جای های نمایان گردند. کمبوز در شهر تلیاتی فدراسیای روسیه به نقشه گرفته شده است که برای جوانان ورزشگر تاجیک آینده نیز امکانات های وسیع مشق و تمرین فراهم آورده میشود.
عبدالله دولت و مسابقات تیم های فوتبال استقلال شهر دوشنبه و روشن کلوب را قضاوت خواهد کرد. این مسابقه 3 اپریل در ورزشگاه ناحیه حصار برگزار خواهد شد. عبدالله دولت 35 ساله در این مسابقه احسان کریموف و اسماعیل نورعلیف کمک میکنند. داور 4 این دیدار نیز نسیم خادموف از شهر دوشنبه است. ساکنان ناحیه کوشانیان در ولایت خلتان با استفاده از 170 هکتار گلخانه توانستند محصولات تازه به بازارهای تاجیکستان ارسال کنند. شنونده گزارش واجب با توضیحات برهان قوتوف رئیس اداره کشاورزی ناحیه کوشانیان.
دهقانان و خواجگیداران صاحب تجربه ناحیه کوشانیان با استفاده از شرایط مساعد در یک سال از یک زمین تا 3 حاصل به دست میآورند. طی سالهای اخیر با مقصد تامین طلبات بازار با سبزیجات تر و تازه در فصلهای زمستان و اولهای بهار میدان گرمخانه‌های موسمی و دائم عمل کننده را وسیع نموده به این واسطه حجم استحصال محصولات را افزون می‌نمایند.
در سال جاری 5 هکتار گرمخانه‌های دائم عمل کننده و زیاده 170 هکتار گرمخانه‌های موسمی فعالیت می‌نماید که این شب و روز زیاده از 35 هکتار کشتی پامیدور و 70 هکتار کشتی بادری گذارنده شده است. ما با باوری تام گفته میتونیم که در سال جاری که دورنمای کشتی پامیدوری ناحیه کوشانیان 507 هکتار را تشکیل میکنه پر از سربران داره کش کرده. مقصد آن است که از نوهای را به جا آورده حاصل دلخواه به دست بیاریم.
تعداد زیاد گرمخانه ها در ناحیه کوشانیان منظره را میماند که از مهنت بوسمر و دلگرمانه اهل زحمت گواهی میدهد. هر یک نفر که به تشکیل و بنیاد گرمخانه دست زده اند امروز با قناعتمندی تام حرف زده از دستاوردهای خیش افتخار می نمایند، چون که در برابر گرفتن حاصل فراوان از گرمخانه ها هم سطح روزگار بلند و هم اقتصادیات خوجگیشان غنی میگردد.
ما در همین خوجگی با پرورش پمیدار برگلی بادرینگ مشغول هستیم. ما اولین شده بازارهای جمهوریمون را با همین محصولات بروقتی تأمین مینماییم.
شوارزون ناحیه کشونیان همسولا بازارهای ولایت جمهوری را با محصولات تر و تازه بروقتی تأمین مینمایند. امسال دیز در میدان 165 گکتار گرمخانه‌های موسمی و دامی ممالکننده فعالیت داشته، در آن پمیدار و بادرینگ، قلمفری، بلغور و تزک و دیگر نمودی محصولات پرورش کرده می‌شود که همروزه از این گرمخانه‌ها تا 10 تن محصولات تر و تازه بروقتی پیشکش ساکنان کرده می‌شود.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس مجلس کره جنوبی در شهر دوشنبه. جدال لفظی وزیر امور خارجه سابق تاجیکستان با رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان بر سر منطقه وارخ. و مبادله دو نفر از محکومان ایران و تاجیکستان. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه مهربان در همین جا با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و تشکر میکنیم از همه شما خوبان که با برنامه امشب با ما همراه هستید. سال نوتون مبارک، بهترین ها نصیبتان باد. دعوت میکنم برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. میان ایران و توران سالها جنگ و ستیز بود. در نبردی که میان افراسیاب تورانی و منوچهر شاه ایران در گرفت، سپاه ایران در مازندران به تنگنا افتاد. عاقبت دو طرف به آشتی رضا دادند و برای آنکه مرز دو کشور روشن شود و ستیز از میان برخیزد، پذیرفتند که از مازندران تیری به جانب خاور پرتاب کنند. هر جا تیر فرود آمد، همانجا مرز دو کشور باشد و هیچ یک از دو کشور از آن فراتر نروند. تا در این گفتگو بودند، فرشته زمین اسفندارمز پدیدار شد و فرمان داد تا تیر و کمان آوردند و آرش را حاضر کردند. آرش در میان ایرانیان بزرگترین کماندار بود و به نیروی بیمانندش تیر را دورتر از همه پرتاب می کرد. فرشته زمین به آرش گفت تا کمان بردارد و تیری به جانب خاور پرتاب کند. آرش دانست که پهنای کشور ایران به نیروی بازو و پرش تیر او بسته است و باید توش و توان خود را در این راه بگذارد. پس برهنه شد و بدن خود را به شاه و سپاهیان نمود و گفت: ببینید که من تندرستم و نقصی در بدن ندارم، اما می دانم که چون تیر را از کمان رها کنم، همه نیرویم با تیر از بدنم بیرون خواهد رفت. آنگاه آرش تیر و کمان را برداشت و بر قله کوه دماوند برآمد و به نیروی خداداد تیر را از پشت رها کرد و خود بی جان بر زمین افتاد. هرمز خدای بزرگ به فرشته باد فرمان داد تا تیر را نگهبان باشد و از آسیب نگه دارد. تیر که از بامداد تا نیمروز در آسمان می رفت و از کوه و دره و دشت می گذشت، در کنار رود جیهون بر ریشه درخت گردویی که بزرگتر از آن در عالم نبود نشست. آنجا را مرز ایران و توران قرار دادند و هر سال به یاد آن روز جشن گرفتند. گویند جشن تیرگان که در میان ایرانیان باستان معمول بود از اینجا پدید آمده است. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، شبتون بخیر باشد. سال نو بر شما عزیزان مبارک باشد انشاءالله. برنامه جهان در سالی که گذشت شما را دعوت به همراهی می کند.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، این جانب قادری هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت را خدمت شما شنوندگان محترم تقدیم میکنیم. در این بخش با بررسی تحولات سیاسی روسیه در سال گذشته میپردازیم. لطفاً پیگیری برنامه باشید. روسیه در سال گذشته تحولات سیاسی مهمی را پشت سر گذاشت. این تحولات در اطراف یک قطار تغییرات به کنستیتوسی روسیه و در نهایت تأسیس مکانیزم های ادامه حکمرانی رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین صورت گرفت. طرفداران اصلاحات کنستیتوسیونی آن را همچون آغاز اصلاحات اقتصادی، سیاسی و حتی مذهبی که اکثریت جامعه روسیه می خواستند ارزیابی کردند. ولادیمیر پوتین در سال گذشته در پیامی به مجمع فدرالی شامل نمایندگان دومای روسیه و شروع فدراسیا نخستین بار ایده اصلاح قانون اساسی روسیه را مطرح کرد. پوتین در مورد لزوم اصلاح قانون اساسی روسیه پس از تایید آن از سوی مردم این کشور خاطر نشان کرد که این قانون در سال 1993 و در شرایط تقابل مدنی و اقدامات جنگی در روسیه و تنش‌های بسیار شدید در جامعه این کشور تدوین شده بود. وی تصریح کرد اما همکنون وضعیت روسیه تغییر کرده است و بسیاری از تضمین‌های اجتماعی برای بهبود وضع مردم روسیه در قانون اساسی روسیه قید شده است. رئیس جمهوری روسیه گفت که بنیان و پایه و اساس قانون اساسی روسیه بدون تغییر باقی خواهد ماند. و این را نیز گفت که قانون اساسی تدوین شده در سال 1993 نقش ثبات بخش بازی کرد و به برقراری تفاهم عمومی در روسیه کمک کرد و زمینه رشد سیاسی روسیه را فراهم آورد. روند تحولات سیاسی در روسیه از سال پیش با استعفای دمیتری مدویدیف نخست وزیر این کشور و روی کار آمدنی میخائیل میشوستین با عنوان نخست وزیر جدید و سیاستمدار تکنوکرات آغاز شد. در مرحله بعد مسئله حساسی اصلاح قانون اساسی روسیه با دعوت از مردم این کشور برای ارائه پیشنهادات آنها در این زمینه آغاز شد. در مجموع بیش از 1000 پیشنهاد از سوی مردم روسیه و سازمان‌های اجتماعی این کشور برای اصلاح قانون اساسی روسیه مطرح و ارائه شد. این اقدام با ابتکار پوتین صورت گرفت که اصرار داشت مردم و سازمان‌های مردم نهاد و اجتماعی این کشور در اصلاح قانون اساسی روسیه مشارکت فعال داشته باشند. در مرحله بعد با دستور رئیس جمهوری روسیه کارگروه اصلاح قانون اساسی روسیه متشکل از برخی سناتورهای شورای فدراسیا و نمایندگان دوما و شماری از حقوقدانان این کشور تشکیل شد. این کارگروه متشکل از 75 نفر بود که تمامی آنها توسط پوتین انتخاب شدند. با برگزاری نشست‌های متعدد این کارگروه سرانجام بسته پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی روسیه در 36 مورد تهیه شد. با ایرائه بسته اصلاحات قانون اساسی و تصویب آن در مجلس قانونگذاری روسیه و در نهایت برگزاری همه‌پرسی برای این اصلاحات در سال گذشته این کشور وارد مرحله جدید شد. مهمترین مسئله در زمینه اصلاحات قانون اساسی روسیه هموار کردن راه برای ریاست جمهوری مجدد ولادیمیر پوتین پس از پایان دوره فعلی تصدی وی در سال 2024 بود. بیش از 108 میلیون واجد شرایط روسی در داخل و خارج از این کشور حدود یک هفته فرصت داشتند تا به تغییرات جدید قانون اساسی این کشور رأی آره یا نه بدهند. همه پرسی مربوط به اصلاحات قانون اساسی روسیه از تاریخ 25 ایون آغاز شد و روز اصلی و نهایی رأی گیری 1 ایول انجام گرفت. بر اساس اطلاعات منتشره از سوی کمیته مرکزی انتخابات روسیه، حدود 78% از شرکت کنندگان در همه پرسی از اصلاح قانون اساسی این کشور حمایت کرده و کمتر از 22% دیگر هم با انجام این اصلاحات مخالفت کردند. میزان مشارکت مردمی در همه پرسی 65% بود. حدود 78% رای دهندگان با پوتین حق شرکت در دو دوره دیگر از انتخابات ریاست جمهوری را دادند. بدین ترتیب وی میتواند 16 سال دیگر یعنی تا سال 2036 سکان ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد. برنامه جهان در سالی که گذشت را ادامه می دهیم. متن جدید و اصلاح شده قانون اساسی روسیه که در جریان همه‌پرسی سراسری به مورد تایید اکثریت مردم روسیه قرار گرفت، در سال گذشته منتشر شد. در مجموع 206 اصلاحیه در قانون اساسی روسیه صورت گرفته و مطابق با آن 98 قانون این کشور نیز باید اصلاح شود. در این سند آمده است قانون اساسی فدراسیون روسیه در رای گیری مردمی در تاریخ 12 دکبر سال 1993 مورد تایید قرار گرفته و اصلاح آن نیز در جریان همه‌پرسی سراسری در تاریخ سال گذشته تصویب شده است. در این قانونی صریحا آمده است که این اصلاحات فقط در صورت حمایت اکثریت شهروندان ثمرناک خواهد بود و این مسئله مکرراً توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته شده است. اصلاحات جدیدی در قانون اساسی روسیه 46 محور اصلی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی دارد. دفاع از ارزش‌های بنیادین خانواده، تضمین‌های اجتماعی برای بازنشستگان و شاغلان دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، خدمات پزشکی با کیفیت و قابل دسترس برای عموم مردم، ممنوعیت حضور دو طبیعت‌ها در تمام ارکان دولت و مجالس دومه و سنت، حق حکومت ملی، حمایت از نخبگان، توسعه فناوری‌های نوین، تقویت صنعت دفاعی، حفظ و نگهداری میراث ملی و طبیعی، تعیین روبل به عنوان واحد پول دائمی روسیه و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی ملی و خودکفایی از مهمترین محورهای تغییرات جدید در قانون اساسی این کشور است. با توجه به اینکه حدود 4-5 رای دهندگان به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند، به این ترتیب پوتین حق شرکت در دو دوره دیگر از انتخابات ریاست جمهوری را به دست خواهد آورد و می تواند 16 سال دیگر یعنی تا سال 2036 سکان ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد. با گفته پوتین، روسیه با این قلمروی وسیع، مذاهب گسترده، جمعیت زیاد و ملیت‌هایی که در آن زندگی می‌کنند، و یک ریاست جمهوری قدرتمند نیاز دارد. با گفته اندری کالیسنیکوف، پژوهشگر مسائل روسیه، پوتین تعهدش برای استادگی محکم در مقابل حملات غربی علیه تاریخ شکوهمند روسیه خصوصا به عنوان یک قدرت نظامی را اعلان کرد. پوتین از روس‌ها می‌خواهد که معتقد باشند فقط او می‌تواند روسیه را دوباره بزرگ کند. Thank you. با ادامه برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. غربی ها اعم از اروپا و امریکا واکنش منفی در قبال تمدید دوره زمامداری پوتین اتخاذ کرده و نتایج همه‌پرسی سالی گذشته در روسیه را زیر سوال بردند. برخی تحلیلگران علت مخالفت غرب با اصلاح قانون اساسی روسیه را مواردی همچون ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در روسیه و ممنوعیت هر گونه اقدام برای تغییر مرزهای روسیه و منع تابعیت دوگانه یا چندگانه برای مقامهای دولتی در این کشور در قانون اساسی اصلاح شده می دانند. در عین حال غربی ها به دلیل مخالفت های پوتین با سیاست ها و رویکرد سلطگرانه غرب و نیز تلاش برای ارتقای موقعیت بین المللی روسیه و شدت از تداوم زمامداری پوتین خرسند نیستند و با توجه به اینکه اصلاح قانون اساسی زمینه لازم برای تداوم قدرت وی را فراهم کرده است، لذا دیدگاه منفی در این زمینه داشتند. با گفته ماکسیم شفچنکا، خبرنگار و عضو سابق مجلس اجتماعی روسیه، علت اصلی مخالفت آمریکا و متحدانش با اصلاح قانون اساسی روسیه و همداستان شدن عوامل غربگرایی مخالف دولت روسیه با این اعتراضات، فرصت یافتن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دو دوره رئیس جمهوری در این کشور بود. هرچند در آغاز روند اصلاحات قانون اساسی روسیه، ولادیمیر پوتین تداوم رئاست جمهوری خود را پس از پایان دوره قانونی قاطعانه رد میکرد، اما به تدریج نگرش وی در این زمینه تغییر کرد. ظاهراً پوتین با عنوان رئیس جمهوری مقتدر و اثرگذار برخلاف رویکرد قبلی خود به این جنبندی رسید که اگر قدرت در روسیه در انتخاب رئیسیت جمهوری 2024 و سیاستمدار دیگری برسد، به رغم همه تدابیری که وی در چارچوب اصلاحات قانونی اساسی اتخاذ کرده تا بتواند همچنان در عرصه سیاست روسیه شخصی تاثیرگذار و تعیین کننده باشد، ممکن است اوضاع در روند مد نظر وی جریان پیدا نکند. لذا اکنون وی به این نتیجه رسید که راه کار مطمئن این است که خود بار دیگر قدرت را در دست گیرد. ولادیمیر پوتین 67 ساله که اولین بار در دکبر سال 1999 در پای استعفای بوریس یلسین به مقام رئیس جمهوری روسیه رسید، اکنون حدود دو دهه است که قدرت را در کرمل در اختیار دارد. او اعلام کرده است که در سال 2024 تصمیم خواهد گرفت که آیا بار دیگر برای دوره جدید رئیس جمهوری روسیه بشود یا نه. مسئله دیگری که در زمینه اصلاحات قانون اساسی روسیه جلب توجه میکند، تلاش آشکار پوتین برای ایجاد و تداوم تغییرات بنیادین در عرصه‌های مختلف روسیه است. به نظر می‌رسد همان طور که دن سیاوپین رئیس جمهوری وقت چین در دهه 1980 با انجام اصلاحات بنیادی در چین تحول اساسی را پیرخت، پوتین نیز می‌خواهد تا با انجام اصلاحات قانون اساسی گام دوم را بعد از تغییر نخست وزیر این کشور برای اصلاح ساختار در نظام حکومتی و ارکان‌های قدرت روسیه بردارد تا از دیگر قدرت‌های بین‌المللی و ویژه چین و آمریکا عقب نماند. هرچند تا کنون برخی اصلاحات و ویژه درباره ارتش روسیه و نیز سازمان امنیت فدرال صورت گرفته، اما اکنون انتظار می‌رود تا دامنه این تغییرات و حزب حاکم روسیه و نیز و حلقه قدرت در این کشور که به صورت الیگارخ مالیوی نمود پیدا کرده است نیز پهن شود. ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه نقش بسیار مهمی در تحولات این کشور در دو دهه گذشته ایفا کرده و با توجه به ادامه دوره زمامداری وی تا سال 2024 انتظار می رود که وی نقش کلیدی خود را نه فقط تا آن زمان بلکه حتی پس از آن نیز در وسیع ترین کشور جهان ایفا کند. با این همه انتشار برخی خبرهای منفی درباره وضعیت سلامتی پوتین، بحث جانشینان احتمالی وی را دوباره مطرح کرده است. ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکراتی روسیه در اظهارات به تازگی از میخائیل میشوستین نخست وزیر، سرگئی شایگو وزیر دفاع، دیرکتور خدمات اکتشافی خارجی سرگئی نارشکین رئیس